سیستان رو گرفت، جلوی این سیستان بلوچستان رو گرفت، اینا یه چیز دیگه هست که خب گرفتنم دیگه و خیلی من متاسف هستم برای این موضوع همیشه.
و ببخشید میان کلامتون، من چون چندین بار اونجا رفت آمد داشتم و عرض کرده بودم که تدریس کردم تو بخش بلوچستان و دشتیاری، بزرگترین منطقه آموزشی ایران هستش و محرومترین، یعنی از نظر وسعت بزرگترین منطقه آموزشی ایران به حساب میاد و از نظر محرومیت محرومترین منطقه آموزشی.
متاسفانه از نظر پهناوری پهناورترین استان ایران است، پهناورترین مرز رو دارد، 900 کیلومتر مرز مشترک با پاکستان و 300 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد سیستان. بنابراین باید یک وضعیت ویژه‌تری نیز داشته باشند نسبت به مناطق. من تکلیف خودم رو روشن کردم و گفتم درخشش سیستان و بلوچستان آنقدر زیاد بود و آنقدر کورکننده بود که برای دشمنان فرهنگ ایرانی که از زیرباز نقشه نرم کشیدند برای آسیب به اون، ولی خب گمان نمی کنم پیروز شدم. گستره جغرافیایی سیستانی و گویش سیستانی امروزه همچنان بسیاره. خب به هر روی شرایط اقتصادی و امنیتی از زیرباز مهاجرت رو به مردم این شهر تحمیل کرده، مهاجرت ها به هند، پاکستان، بلوچستان، ترکمنستان، ازبکستان، در داخل ایران، سرخس، درگز، گرگان، مازندران. بنابراین ببینید گویش سیستانی خودش رو به همه مناطق کشونده. در ترجمه و تصحیح متون نادر، متون کهن، بسیار گویش سیستانی بسیار کارآمد هست و ما یک اثر نفیسی داریم به زبان سیستانی، قرآن که ترجمه قرآن قدس است، قرآن قدس نام گرفته این قرآن که قرآنی ترجمه شده به زبان سیستانی است که در سده های آغازین اسلام این ترجمه صورت گرفته و این باعث شده واژه های نادری که از این میاد بیرون در آواشناسی و ساختواژه با زبان سیستانی امروز سنجیده بشن. ما خیلی از گویش های ایرانی اثر کهن نداریم، اما سیستانی یک ذره امکانات ما رو زیاد کرده. دو اثر مهم، یکی همین قرآن قدس است و دیگری کهن‌تر از قرآن قدس یک سرود دینی است به زبان سیستانی از اواخر دوره ساسانی به نام سرود آتشکده کرکویه که زردشتیان هنگام روشن کردن آتشگاه میخوندن. این قدیم ترین اثر به زبان سیستانی است و در دوره اسلامی هم قرآن قدس است. سیستانی امروزه پنج بخش مهم داره که همه این پنج بخش مهم مرکزی گونه های متفاوتی از زبان سیستانی رو تشکیل دادن، ولی با یک ساختار یکسان، گفتم گونه از یک زبان. بنابراین گونه گویش زبان ما اینجا منظور داریم از بکار بردن هر یک از اینها، شیبابی، پشتاب، شهرکی، نارویی، میو، کنگی، این پنج بخش مهم هستن. سیستانی در واقع، برسیم به اون سوال اولی، یکی از چهار زبان متروک فارسی است و ابو ریحان نخستین کسی بود که در کتاب اسیدنه خودش چند واژه از زبان قدیم سیستانی رو آورده، واژه هایی مربوط به نام ماهای ایرانی و نام گیاهان. اصل زبان که احتمالاً همون سگزی بوده است منسوخ شده و تنها گویش اون باقی مونده، یعنی زبان کنونی سیستانی بازمانده زبان متروک سکایی منسوب به قوم سکاست که درباره واژه نیز براتون توضیح دادم.
درست.
و شاخه اون رو هم که گفتم از گویش های شرقی زبان فارسی، اما از زبان های ایرانی غربی شاخه جنوبی از درد شناختی. در سیستانی امروزی شعر و ترانه خیلی زیاده، گرچه حالا بسیاری از اونها خیلی شبیه فارسی شدن به پیروی از فارسی و این البته خاصیت این شعر و ترانه ها و دو بیتی ها در دیگر زبان های محلی نیز این ویژگی به کار میره، با توجه به اینکه دو بیتی خب مردمی ترین قالب شعری نیز هست. از این رو شعرها و سروده ها و ترانه های محلی هر منطقه‌ای که با زبان محلی خودش هستن از زبان معیار، یعنی زبان فارسی در نزد زبان وحدت همه ما ایرانیان پیروی میکنه. دو بیتی های سیستانی که اصطلاح خاص خودش رو داره که به اونها سیتک میگوین که مضامین عاشقانه داره، برای فارسی زبان ها و دیگر زبان ها کاملا قابل فهمه، خیلی فارسی شده است. یک ویژگی خاصی که داره سه مصرایی، پنج مصرایی، یعنی الزاماً مصرع ها زوج نیستن و حتی تک مصرایی نیز در این دو بیتی ها دیده میشه.
خب دیگه دو بیتی نمیشن دیگه وقتی سه مصرعی باشن.
ولی با توجه به مضمونی که اینها به ما میدن که به اینها سیتک میگوییم، یعنی ما به لحاظ حجم و اندازه نمیگوییم، عنوان دوبیتی رو به اینها نمیتوانیم بدهیم، ولی به لحاظ این که مردمی ترین قالب شعر است و مضمون و اون چه قالب شعری ترانه های محلی، این به اون اطلاق میشه، گفته میشه. خیلی نکته خوبی رو هم گفتید، من سپاسگزارم. یکی دیگه از قالب‌ها و مضامین شعری در سیستانی بحث بیت نام داره که مناظره هایی است که این در قالب دو بیتی است، یا اردخانی که رباعی هایی است در سوگ، یا آیکه که لالایی است، و آلوکه که اشعار مذهبی و تاریخی است. من چند دو بیتی سیستانی اصخایی میکنم، بهتر بگویم سیتک، چند سیتک برای شما میخونم، کاملا براتون قابل فهمه.
بله حتما.
بروی آسمون صد تا ستاره، و پشت هرمکه صد تا گداره. هرمکه نام مهکانیست، آبادی کوچکیست بین زابل و زاهدان. گدارم که همون گذرگاه هست، به بزه تبدیل شده، بی گدار با آب زدن، یعنی بدون گذرگاه، بدون پل با آب نزنید. گدار اولی چیزی نداره، گدار دومی نقش و نگاره، گدار سومی هم بوی یاره. پنج مصرع بود. اگه گندم بشی مه خوش چینو، اگه آهو بشی مه در کمینو، شوی کفتر لب بومت میشینو، شوم قربان بال نازنینت. ببین مصرع چهارتایی است ولی قافیه الزامن رعایت نشده. خورستک، خیلی اینو دوست دارم من این شعرو. خورستک بی پر و بی بال گردی، الهی از زبانت لال گردی، نکردم در بغل آن یار شیری، تموم دشمنو دیدار کردی.
بله چقدر تو احساس.
بله
یعنی از نظر گذرگاه احساس در واقع میتونه با همون رباعی یا دو بیتی در واقع همکیش باشن اینها.
خیلی منحصر به فرد است این دو بیتی های سیستانی، و واقعا در این اهالی موسیقی من تعجب میکنم به جای اینکه به زور بخوان شعر بسرایند، چرا از اینها استفاده نمی کنند برای غنی کردن گنجینه و کارنامه هنری و پژوهشی خودشون. الو دختر تو ماه آسمونی، چو بلبل میکنی شیرین زبونی، دو چشمون تو رنگ آب داره، چو نرگس های خفته خواب داره. تو پنداری که از دستم خلاصی، مگر در آسمان گردی ستاره. اینم چی بود؟ دو مصرعی. حتی تک مصرعی به رنگ زرد ما فلفل مزیار. اینم تک مصرعی در قالب سیتک های سیستانی.
این یکی دیگه هایکو بود دیگه تقریبا.
بله دقیقاً. کم هم نیست، خیلی زیاد و زیباست و خیلی در وزن خوب گنجیده است با وزنهای متفاوت.
خب این خانم دکتر الان همین الان به ذهنم رسید و اکنون این موضوع، آیا اینو واقعا نمیتونیم پژوهش کنیم که این سیتک های تک مصرعی معادل هایکو باشن و قدمتشون رو بسنجیم، نوعشون رو و شکل اونها رو بررسی بکنیم؟
ببینید
تو من نخوندم اونا رو و الان شما ما رو آشنا کردین با این موضوع، هیچ زمینه ذهنی ندارم که آیا میتونیم، به این خاطر برام سوال پیش اومد که واقعا این کار رو میشه کرد یا خیر.
ببینید پژوهش های خرد بسیار قابل توجه است. این چه شما میگویید خیلی نظر خوبی است، یعنی میشه در این باره پژوهشی انجام داد. یعنی پیشینه اینها رو ابتدا این رو بگم که ما به سختی میتوانیم پیشینه ترانه ها یا شعرهای رو به زبان محلی در بیاریم، به خاطر اینکه اینها اثر مکتوب نیستن و ادبیات سینه به سینه شفاهی انتقال پیدا کردن و روز به روز و هر چه، یعنی اگر من 20 سال دیگر بخوام همین شعرها رو برای شما بخونم و از زبان مردم سیستان گرفته باشم، مطمئن باشید باز هم فارسی تر شده. خب یه قدری تشخیص، یعنی ما اگر بتونیم ویژگی های سبک این رو، البته با توجه به اینکه سیستانی دو اثر خیلی خوب کهن داره که گفتم، بتونیم این ویژگی های سبکی رو تشخیص بدیم، این کارهای تاریخی رو هم میتونیم انجام بدیم، این تطبیق های تاریخی بین ادبیات تاریخی دنیا رو هم میتونیم انجام بدیم، و چه بسا مثلا با هایکوی ژاپنی که در اونجا بسیار بسیار پرپیشینه است بتونه پهلو به پهلو باشه. میشه مضمونش رو بررسی کرد و خیلی خوبه که شما خودتون دست به کار بشید، این کار رو خود خود بخواید حتی انجام بدید، از لحاظ مضمون بررسی بشن، از لحاظ ویژگی های زبانی، این که در ژاپن نیز یک روش، در واقع در جزء زبان های مرده یا نه همچنان فعال و به کار میره که من میدونم که خب به کار میره. حالا به پیشنهاد یعنی پرسش های پژوهشه که میشه.
البته شما برگردن من نندازین این چیزا. ما تو از پارسی تا فارسی در واقع یه جوری پرپوزارسازی هم داریم میکنیم برای دانشجوانی که حالا گوش میدن، به ویژه تو تحصیلات تکمیلی و مقطع دکترا. فکر میکنم تا حالا چندین بار این اتفاق افتاده که بعد از برنامه به من گفتن که خیلی خوب شد اینو شنیدیم و احساس میکنیم که موضوعمون رو بالاخره پیدا کردیم.
چقدر خوب. خب دانشجوهای شما میتونن این کار رو انجام بدن، این رو بررسی بکنن، میتونن به زبان دیگر زبانهای محلی ایران نیز سری بزنند و ادبیات اون رو هم بررسی بکنن، پژوهش‌های تکمیلی بیشتری انجام بدن. بله من بسیار موافقم برای انجام این پژوهش‌های تکمیلی که بسیار هم لازم هست.
درود بر شما.
خواهش میکنم ادامه بدم.
بله بله خواهش میکنم.
پس از این مقدمات خوبه که از آواشناسی بگیم، یعنی همون بله. کاری که من همیشه میکنم.
بله حدودا 4 دقیقه ما فرصت داریم.
همه همخوان ها بهتر است نگویم همه، چون عین و هر و مادر سیستانی نداریم. همخوان حرف من تا آخر گوش کرده بشه، مثل چیز نباشه آدمای بزرگ و معروف یه تیکه از حرفشون رو برمی‌دارن رسوا میشن. ما خداشو بزرگ نیستیم. همخوان ها و واکه های رایج در فارسی در سیستانی نیز دیده میشود. بهتر است اینگونه بگویم، افزون بر واکه های فارسی، گونه های کشیده این واکه ها به ویژه در شکل کوتاهشون یعنی ا ا او در سیستانی بسیار پرکاربرد، جفت کمینه داره، بنابراین واجند واج هستند. و سادش بکنم یعنی همون یه مجهول و واو مجهول فارسی کهن هنوز پویاست در سیستانی، حتی در واژه هایی که امروز از زبان های دیگر ممکنه وارد سیستانی بشن نیست خودش رو نشون میده. این یعنی چی؟ یعنی زبان سیستانی، بویشور سیستانی با ساختمان هجا و ساختمان هنجره خودش واژه ها رو تلفظ میکنه. حتی اگر مثلا یک واژه غربی یا یک واژه فارسی یا یک واژه مثلا گیلکی یا لوری وارد زبانش شده باشه، به روش خودش اونها رو تلفظ میکنه. این روش ها ویژگی های شاخص چیست؟ این هاست که چند تاش رو اشاره میکنم. یکی وجود واکه های مرکب یا آواگروه ها به شکل بسیار پربسامدی در این بویش هست که دلیل دارد. دلیلش چیه؟ اینه که همخوان های سایش حلقوی مانند ه و عین و همزه در سیستانی به طور قاعدمندی دیده نمی شود، مگر در سیستانی رایج در زابل زاهدان که به پیروی از فارسی است. این همخوان نفوذ پیدا کرده و حتی خیلی نادر ها البته، و حتی ابدال به خه هم میشه، یعنی مثلا محکم رو زابلی یا زاهدانی احتمال بیشتر محکم تلفظ میکنه. نه تنها وارد شده که یک فرق با فرایند آبایی وارداتیش اون رو گرفته. درست. این میتونه در واقع آغاز یک فرایند آبایی در این گویش باشه. واژه هایی براتون مثال میزنم که ببینید ه و این در همه جایی
خیلی سریعتر حالا باشه خیلی بهتره
دیده نمیشه. بله حسیل یعنی حسیر، حقیقت حقیقت، عجومت حجومت. ببین از همه واژه های هم ایرانی هم غیر ایرانی هم نو و هم کهن استفاده کردم که اون ادعا رو ثابت بکنم که سیستانی با ساختمان حجاب و شیبه قواعد آبایی خودش واژه ها رو تلفظ میکنه. عجومت حجومت، ده دهان، ایرو حیران، هیرو از اول حذف کرده، دهان هیرو از میان با پایان با هجا حذف کرده، اوش هوش، اشتاد هشتا، آین آهن، کهن کهن، اسمهای خاص حتی اسن حسن، اسی حسین، شربانو شهربانو، شوره شهرت، مر مر. به همین ترتیب تا رساله ها تا به قول قدما. این هم همینطور معروف معصوم در بخش جایگاه ها به خاطر هستش ما کشش جبرانی داریم، با که کشیده میشه تنه یعنی تنه زدن تنه، یا بخش جاها حتی این کشش جبرانی نیز دیده نمیشه. و اما دلیل تلفظ دشوار واژه های سیستانی وجود گروه یا خوش همخوان آغازین است که در بلوچی نیز داشتیم که طور پیشین است در زبان های باستانی ایران مانند اوستایی یا فارسی باستان یا فارسی میانه. شب در زبان اوستایی شب، در فارسی باستان خشای است یا فارسی میانه سپاس یعنی سپاس، عدم داره و عدم داره یا و او شخشه یستی خشه یستی آنام این جمله معروف داریوش شاه من داریوش شاه شاهان. این خوشه همخانه آغازین که در زبان غربی امروزی مانند آلمانی هم وجود داره در سیستانی و بلوچی هم بود که سبب دشواری تلفظ برای فارسی زبان دشوار دلر. ما بینش خوشه رو میشکنیم، یه ا میذاریم، میگوییم دلیر، دروگر، د ما میذاریم، خروس، تروش، شکم، ما اشکم یا شکم میگوییم. یعنی خوشه همخان رو برای آسانی تلفظ شکستیم، ولی در دوستانی این ویژگی آوایی وجود داره. از یه مجهول و باب مجهول که گفتم مثالهاش بماند، بسیار از هر اومن شمس است، از حسد پر بس آمد و قاید من دینیم با که یه میگویم اله یله اخن یقه. چرا اینها رو میگویم؟ به خاطر اینکه گفتیم سیستانی قاعده خودش رو داره، این رو هر رو به کار نمیبره، یه در بیشتر جایگاه ها به ویژه جایگاه آغازین حسدش میکنه. و همینطور مهمترین یا در واقع وجه مشترک بسیاری از دگرگونی های آبایی در زبان ها به با پ یا و، پاس و پاسبان، سار و ساربان، آبشم آبیشن و به همین ترتیب.
سپاسگزار هستم خانم دکتر. متاسفانه زبان ما کم هستش. اگر موافق باشیم این بحث رو برای برنامه بعد و هفته بعد هم داشته باشیم، همطور که تونستیم در مورد بلوچی این کار رو بکنیم، امیدوارم در مورد سیستانی هم بتونیم این کار رو بکنیم و حق مطلب رو ادا بکنیم.
خواهش میکنم، به تشخیص شما من در خدمت هستم.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزاریم و امیدوارم که بختتان همیشه بلند و روانتون همیشه شاد باشه.
امید به خدا همه ایرانیان. سپاسگزار از شما.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یک اشاره.
با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. دوستان عزیز و شنوندگان بزرگوار، تا کنون با خودتون فکر کردین که آیا بین واژه‌های جایگزین و جانشین آیا فرقی وجود داره؟ آیا این دوتا کلمه از نظر معناشون با هم متفاوتن؟ یا نه فرقی نمی کنن، ما میتونیم این دوتا کلمه رو به جای همدیگه به کار ببریم. ما واژه های جانشین و جایگزین رو به ویژه در گزارش های ورزشی میشنویم و به کار میبریم. وقتی که بازیکنی تعویض میشه، حالا در فوتبال، در بسکتبال، والیبال یا هر ورزش دیگری، وقتی یه بازیکن به جای بازیکن دیگه‌ای وارد در واقع زمین بازی میشه، ما میتونیم اینجا یا بهتر بگم از واژه میتونیم استفاده نکنم. ما در اینجاها ممکنه از واژه جانشین یا جایگزین استفاده کنیم. مسابقه فوتبالی رو در ذهن خودتون تجسم بکنید و فرض بکنید که بازیکن شماره 7 میخواد وارد زمین بشه و بازیکن شماره 8 از همون تیم از زمین خارج بشه. گزارشگر ورزشی اعلام میکنه که بازیکن شماره 7 جانشین بازیکن شماره 8 شد، یا بازیکن شماره 7 جایگزین بازیکن شماره 8 شد. آیا اینکه ما اینجا جانشین یا جایگزین استفاده بکنیم اینها با هم متفاوتن؟ پاسخ اینه که بله، جانشین و جایگزین از نظر معنایی تفاوت‌های بسیار ظریفی با هم دارن. ما در مواقعی بهتره از واژه جایگزین استفاده بکنیم که نمی‌خوایم فردی رو به جای فرد دیگه‌ای یا شیئی رو به جای شیء دیگه‌ای قرار بدیم. مثلا فرض کنید اگر من وارد تالاری بشم و بر روی صندلی بشینم، من در اینجا جای کس دیگری ننشستم، بنابراین من بر روی صندلی نشستم یا بر روی صندلی جایگزین شدم، یعنی اونجا رو برای خودم انتخاب کردم و در اونجا نشستم. اما در مثالی که خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم که در مسابقه فوتبال بود، بازیکنی که از زمین خارج میشه و بازیکنی که وارد زمین میشه، در اونجا امر جانشینی صورت میگیره، یعنی فردی به جای فرد دیگر یا چیزی به جای چیز دیگر قرار میگیره. در اونجا حتماً بازیکن شماره 7 جانشین بازیکن شماره 8 شده و نه جایگزین. پس جانشین با جایگزین تفاوت معنایی با هم دارند. جایگزین هنگامی باید به کار بره که چیزی یا کسی به جای چیزی یا کس دیگه‌ای قرار نگیره، اما جانشین در مواقعی به کار بره که چیزی یا کسی به جای چیزی یا کس دیگه‌ای قرار میگیره. امیدوارم نکاتی که درباره واژه‌های جانشین و جایگزین خدمتتون عرض کردم مفید واقع بشه. آرزوی ما تندرستی شما شنوندگان.
چگونه شرح انفراغت چشمی و سد جانی و سد چشمی و سد جانی و سد جانی و سد
شهر کتاب.
شنوندگان فرهنگمند، عزیزان پارسی زبان و ایرانی، در خدمت شما هستیم با بخش شهر کتاب، همونطور که شنیدید، و در خدمت نویسنده محترم هستیم، جناب دکتر هوشنگ نظامیوند چگینی. جناب دکتر، درود بر شما.
آقای دکتر، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خوب از فارسی تا فارسی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
وقتتون بخیر. خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و میخواستیم که ببینیم برای ما چه برمغان آوردید.
من اجازه میخوام که توضیح در مورد آخرین تألیفم ارائه کنم، کتاب رویکردهای خلق استراتژی، معرفی تجربه خلق استراتژی در شرکت‌های برتر ایرانی.
درسته.
من در حوزه مدیریت کار میکنم و کتاب‌های من در حوزه مدیریته. یک سوالی برای ما ایجاد شده بود که رهبران شرکت‌های موفق در کشور با چه شیوهی استراتژی‌های ناب رو شناسایی میکنن؟
درسته.
یا چگونه به تصمیمات بسیار خلاقانه میرسن؟ مثلا در صنعت تایر رتبه 1 رو به دست میارن، یا در صنعت ICT به گونه‌ای پیشرفت میکنن که در کشورهای حتی خارجی دارن بازارهای بین الملل ارائه خدمات میدن، یا در صنایع دیگه. من 5 سال روی این موضوع کار کردم و ابتدا تلاش کردم که شرکت‌های موفق رو با معیارها و شاخصهای شناسایی کنم در یک دهه از سال 1380 تا 90.
درسته.
بنابراین اگر یک شرکتی در گروه صنعت خودش در طول این سالها رتبه 1 رو به دست می آورد، باید حتما نوعی تدبیر و شیوه خاصی از برنامه ریزی موفق اون سازمان باشه. تو این کتاب رفتیم این سازمان ها رو تو این تحقیق بررسی کردیم، رهبران این شرکت ها و سازمان ها رو شناسایی کردیم. جالب آقای دکتر، بعضی از اینها حتی مثلا بازنشست شده بودن یا از اون سازمان رفته بودن.
بله.
من تلاش کردم اینا رو در استانهای مختلف در واقع زادگاهشون اینا رو پیدا کنم، شناسایی کنم، مصاحبه کنم و با مدیرانی که با اینها کار کرده.
بله، بسیار.
بنابراین کتاب ماحصل یک تحقیق 5 ساله است. کتابی است که ضمن این که با زبانی ساده داره بحث استراتژی رو در کشور توضیح میده، از مدل‌های نوین هم بهره گرفته و امروز در مقطع دکترا هم داره تدریس میشه و به چاپ سوم ظرف این 5 ماه رسیده.
بله بله، بسیار عالی. من خودم خیلی علاقمند شدم. من چون حالا کارم و رشتم ادبیات فارسی هستش، اما حدوداً شاید 7-8 سال پیش با خوندن کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست، که فکر می‌کنم خیلی ها خوندن این کتاب رو، بسیار به این حوزه علاقمند شدم در حوزه مدیریت و مطالعات خیلی گسترده‌ای تو این زمینه کردم و اینی که شما می‌فرمایید، احساس میکنم که خیلی تشنم که همین اکنون بعد از برنامه پیداش کنم و بخونم ببینم که چی هستش. پسبندی کتاب و مقدمه کتاب با چه چیزهایی هستش؟ یعنی شنونده ما اگر بخواد کتاب رو در واقع بشنوه و بدونه با چه فصلهایی روبرو هستش، چگونه باش آشنا میشه؟
آقای دکتر، اشاره کردید به در واقع ادبیات. من در فصل اول لازم بود که تعاریف یا ریشه و زادگاه عبارت یا کلمه استراتژی رو طرح کنم. بنابراین فصل اول به تاریخچه عبارت. جالبه بدونید در بیشتر کتاب‌های غربی اشاره می‌کنن که مثلا استراتژی نام یک جنرال اسکندر مقدونی بوده، یا نوعی حرکت نظامی در روم باستان بوده، یا بعضی اشاره می‌کنن که استراتژی از کتاب سنتزو یا هنر جنگ اومده.
درست.
من بررسی کردم، دیدم این واژه در دوران هخامنشی به وفور استفاده شده، حتی در واقع در یک مقطعی نام جنرال یا موقعیت جنرالی که یک منطقه رو بررسی میکرد، نظارت میکرد، هم شرایط داخلی اون منطقه رو و هم شرایط بیرونی، حتی نام او رو استراتژ یا استراتب میگفتن. بنابراین این کلمه یک زادگاه در واقع ایرانی داره.